بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. حدیثی از امام چهارم امام سجاد زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام نقل می‌کنیم. این حدیث قسمتی از همون رساله حقوق معروف حضرت می‌دانید. رساله حقوق نقل شده از حضرت که جامع تمام روابط انسان ها، بلکه رابطه انسان با خدا، بلکه رابطه انسان با طبیعت، همه اینا درش پس عرض کردم. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار تمام رساله حقوق رو ذکر کرده در اون کتاب الاشرح، در واقع جلد 16 هم از طبع قدیم، در طبع جدید دقیقا نمیدونم کدام جلده، و مستقلن هم رساله حقوق ظاهرن چاپ شده و شرحی هم برش کردم. بر صورت تمام روابطی که در عالم هستی هست به طور کلی در این رساله حقوق هست، و امام سجاد سلام الله علیه وقتی بیان حقوق میکنه همه چیزو بیان میکنه، که یکی از قسمتهایی که برای حقوق ذکر میکنه حق اعضای انسان بر انسان. چشم تو بر تو این حق داره، گوش تو بر این حق داره، همینطور از جمله گوشه، که یه تکه من حدیث رو از درباره همین حق سمع میخواستم به عنوان تذکر چهارشنبه عرض کنم. فرمود اما حق السمع، اما حق السمع فتنزیه ان تجعله طریقا الى قلبك، ان تجعله طریقا الى قلبك الا لفوحت کریمت تحدث في قلبك خيرا او تکسبك خلقا کریما فانه باب الكلام الى القلب. بیانی که امام دارد و برای همه ما درس بزرگی هست این است که یکی از مهمترین کانالهایی که به قلب انسان میرسد و اخلاق خوب و بد و خیر و شر رو به قلب انسان و روح انسان وارد میکند همین گوش انسان سمع است. میفرماید در ذیلش هم داره طریق خیر و شر به روح انسانی همین. موقعی که ابزار شناخت رو علما بررسی میکنند بیان ابزار شناخت حسی داریم، عقلی داریم. شناخت حسی معمولا ابزار شناختش از طریق حواسه، و مهمترین حاسه انسان چشم و گوش، اینا مهمترین ابزار شناخت. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار. خداوند برای شما چشم و گوش قرار داد در حالی که هیچ نمی دانستید، و اینها و ابزار شناخت قرار داد. بعدش هم می فرماید والافعده، که اون ابزار شناخت عقلانی هست. حالا امام میخواد بفرماید شخصیت انسان پیوند مهمی دارد با این گوشش. تا این مجرای چه بشود و از این مجرا چه مسائلی وارد جان انسان بشود و شخصیت انسان را بسازد، فرمود این گوش را طریقی قرار مده جز لفوحت کریمه. فوحه همون مفرد فا فی دهان، فوحت کریمه دهان پاک و زبان پاکی که وقتی تراوشی ازش می شود برای توی خلق کریمی ایجاد کنه و برای تو یکسب که فرمود تکسب که خلقا کریما یا تهد صفی قلب که خیرا، یک کانال اطلاعاتی باشد که از این مسیر و از این دریچه اخلاق کریم وارد بشیم. از این معلوم میشه اخلاق کریمه و اخلاق زمیمه یه مقدار زیادش وسیلش همین گوش آدمی است که از مجرای اون چه چیز وارد قلب بشه. بنابراین گوش دریچه قلب است، دریچه روح است. از این دریچه چه وارد میشه؟ گاهی آب زلال وارد قلب انسان می شود، این سرزمین قلب بذرهای اخلاق حسنه درش پرورش پیدا می کنه، و گاهی هم آبهای کثیف و مسموم و آلوده و متعفن این کلمات غیبت و دروغ و تهمت و حرفهای زشت و ناپسند، اینها مثل آبهای مسموم متعفن کثیف از این کانال گوش انسان وارد قلب و روح انسان میشه، قلب انسان رو متعفن میکنه، مسموم میکنه، آلوده میکنه. امام فرمود این گوش بر تو حق داره، حقش این است فقط در این مسیر به کار میفته نه مسیر خود. من این جمله رو عرض کنم، وسائل شاد یه وقتم اشاره کردم، عرض کردم وسائل گناه در اختیار همه یکسان نیست، هر گروه و جمعیتی یک نوع وسائل گناه در اختیارشونه. در مورد اهل علم خیلی از وسائل گناه به خاطر این لباسشون، محیطشان، موقعیتشان، علی یازب الله بخوان اون گناه هم بکنن نمیتونن، نمیسازه با محیطشون. اما یه سلسله از وسائل و ابزار گناه هست که در اختیار ما هست و در اختیار دیگران خیلی کمتر است، و همون ابزار سمع و بصر. دیگران هم سمع و بصر دارن، اما سمع و بصر در زندگی ما یه نقش دیگری ایفا میکنه، دامنش خیلی وسیع و خیلی گسترده است. آنچه از زبان ما تراوش میکند و آنچه از گوش ما وارد روح ما میشود دایرش خیلی وسیع تر است از آنچه در مورد دیگران. همیشه هم انسان باید از گناهی بترسد که ابزارش در اختیار اوست. زبان شب و روز در اختیار انسان هست و بعضی از گناهانم قمش در انظار کمه. کسی یه قطره شراب بخوره خیلی مهمه، اما کسی بیاد ده تا غیبت بکنه خیلی در نظرها مهم، یا ده تا غیبت بشنوه مهم. بترس از اون گناهی که ابزارش در اختیار توست، بترس از اون گناهی که قبحش در نظرها کم، بترس از اون گناهی که قید و شرطی از نظر زمان و مکان و محیط و اینها نداره. اینا همش عواملی است که باعث میشه انسان زود به این گناهان آلوده بشه. به هر حال اون چه باید ماها بیشتر فکر کنیم گناهان زبان و گوش، مجالسی که غیبت در آن میشه، کم نیست مجالسی که غیبت میشه، مجالسی که تهمت دران میزنه زده میشه کم نیست، مجالسی که با عرض مسلمان دران بازی میشود کم نیست، مجالسی که عرض لغو رکیک شوخی های نامناسب دران میشود کم نیست. باید مراقب اینها بود. اینا در ساختمان شخصیت انسان مؤثره و همینا توفیقات از انسان سرد میکنه. در روایات نماز شب به تناسل بحثهای تفسیری ما نگاه میکردیم، روایتی داری که گاهی انسان از محروم از نماز شب میشه و علتش هم کسیست که میخونه نماز شب، علتش هم این است یه دروغی در روز ازش صادر شده و همین سبب شده اون شب موفق به این عبادت نشه. گاهی میشه یه دروغ انسان از توفیقات زیاد، یه غیبت شنیدن انسان را از موفقیت های زیادی می اندازد. گناهان عکس العمل داره در روح انسان، روح انسان آمادگی خودش از دست می دهد. سابقه بر این معمول بوده، اصحاب ائمه می آمدن خدمت ائمه، تقاضا می کردن ابنی ما رو موعظه کنید. داستان جنادت ابن ابی سفیان رو همه اون گفته ایم و شنیده ایم. در اون آخرین ساعات عمر امام حسن مجتبی سلام الله علیه در بدترین حالات حضرت خدمت حضرت میرسه، تقاضا میکنه ابنی منو موعظه کن با این گوشم بشنوم آخرین درس ها از شما. امام هم مزایقه نمی کند، حالم بده، شرایط نامناسبی هست، موعظه میکنه، نصیحت میکنه. اونم اون موعظه عجیب و رسا که برای یه عمر انسان همون چند کلمه کافی ستقه. بعد که فرمود استعدل سفر که و حسل زاده که قبل حلول عجلک، تا اونجا که می فرماید این عرقت ازن بلا عشیره و حیبتن بلا سلطان فخرج عن ظل معصیت الله الى عز طاعت الله، که برای یه عمر انسان کافی. ما میرسیم به یه شخص بزرگی، به یه پیر مرد روحانی، به یه مرجعی، به یه شخص روحانی با تقوایی وارسته، بگیم آقا این موضعی هم به ما بکنید. این گوش باید مجرای این باشه، نه این است که در جلسات خدای نکرده انسان بنشیند و این گوش مجرایی بشود برای فاضل آقهای مسموم که وارد منطقه روح انسان و جان انسان بشه. حمام اون مرد با تقوا وقتی خدمت امام رسید تقاضا کرد توصیف متقین بکند، حضرت دو جمله سه جمله برش فرمود، لم یقنع حمام و بذالک، قانع نشد، تشنه بودند. گاهی به یه جرعه هم سیراب نمی شدن، یه دریا می خواستن تا سیراب بشن. بعد حضرت اون خطبه معروف رو برای حمام بیان فرمود که در حدود 110 تو صفت برای متقین ذکر کرده امام در اون خطبه، که هر کدام از اون یه دنیا خودسازی لازم داره تا انسان اونو انجام بده. به هر صورت امیدوارم یکی از چیزهایی که نصب العین هممون باشد این کلام امام باشه و سعی کنیم قناعت نکنیم که خودمون غیبت نمی کنیم، دروغ نمی گیم، سعی کنیم غیبت هم نشنویم، دروغ هم نشنویم، حرفهای نوزون هم نشنویم. زبان ما روح ما رو آلوده می کنه، گوش ما هم از طریق سخنان دیگر روح ما رو آلوده می کنه. روح انسان خیلی لطیفه، زود آلوده میشه، زود لکه دار میشه، تمیز کردنش هم گاهی مشکل میشه. خاصیت یه موجود لطیف این هست، زود آلوده میشه، تمیز کردنش هم کار مشکلی هست. به هر حال تکرار کنم این جمله رو و تمام کنم این تذکر رو. فرمود اما حق و سمع فتنزیهو ان تجعلهو طریقا الى قلبك الا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيرا او تكسبك خلقا کریما فإنه باب الکلام الی قلب. خداوند انشاءالله به هممون توفیق دهد تا به این برنامه هایی که ائمه معصومین برای ما بیان فرمودن عمل کنیم. و اما برگردیم به سراغ بحث اصولیمون، بحث اجزا. اجزا در اوامر واقعیه و اوامر افتراریه تمام شد، این دو بحث بود. باقی مونده بحث سوم و چهارم، اجزا در اوامر ظاهریه شرعیه و اجزا در اوامر ظاهریه عقلیه. فعلا میریم سراغ اوامر ظاهریه شرعی. در اینکه آیا امر ظاهری مجزی است یا نه، بحث مفصلی است میان علما، هم در اینجا بحثه و هم یه بحث مفصلی هم داره در باب تغییر رأی مجتهد، در باب اجتهاد و تقلید هم به همین مناسبت بحثه، چون نظر مجتهد برای مقلد از قبیل اوامر ظاهریه است، احکام ظاهریه است. رأی مجتهد عوض شد، آیا مقلد چه کنه؟ این حکم ظاهری که از طریق فتوای مجتهد به این مقلد القا شده بود، آیا مجزی هست؟ مجزی نیست؟ منظور این است این بحث اجزا در اوامر ظاهریه دو جا خیلی گسترده مطرحه، یکی اینجاست که بحث اجزایه، یکم باب اجتهاد و تقلید، بحث تبدل رأی مجتهد که در کفایه و کتابهای دیگر در فقه در اصول در هر دو مطرح شده. برای مجتهد هم هست، برای مقلد هم هست. تبدل رأی مجتهد چه خاکی به سر کند، مقلد چه خاکی به سر بکند وقتی تبدل رأی شده، هر دو این مشکل رو دارن. و زیادم یعنی کم مسئله در فقه اینقدر ثمره داره، خیلی ثمره داره، چون تبدل رأی زیاده و کشف خلاف در احکام ظاهریه در موضوعات هم خیلی زیاده. بنده با یه لباسی به حکم استصحاب نماز خوندم، بعد معلوم شد نجسه، به قول عادل عمل کردم گفتم قبله اینه، بعد معلوم شد نیست، به قول عادل عمل کردم گفتن غروب شده افطار کن، کردم بعد معلوم شد غروب نشده بود. زیاده. رفتم یه جا گفتن اینجا میقاته، محرم شدم، بعد معلوم شد نیست. با کسا در تمام ابواب عبادات و اوامر مسئله امر ظاهری و مسئله اجزا مطرحه، زیاد فرق فقهی داره. در اینجا شعوبی برای این مسئله ذکر شده، خوب دقت کنید، زیرا این عوامل ظاهریه که بحث میکنیم گاهی در موضوعات گاهی در احکامه، این دو قسم، گاه در موضوعات گاه در احکام. من برای هر کدام یه مثال میزنم که با مثالش انشاءالله خیلی روشن بشود. در موضوعات مثل این که با استصحاب طهارت، طهارت لباس یا طهارت معنی وضو فرق نمی کنه، با استصحاب طهارت نماز خوندم، این در موضوعات، بعد انکشف به این که لباس نجس بوده یا وضو نداشتم، دلیل خاصی هم در اینجا قائم نیست، این در موضوعات. در احکام یعنی شبهات حکمیه، عرق جنوب از حرام به مقتضای استصحاب یا دلیل اماره گفتم پاک، عرق جنوب از حرام گفتم پاک، اینجا شبهات حکمیه است، موضوع خارجی که شک نداریم، این حرام است و این جنوب از حرامه، موضوعش شک نداریم، اما این عرق حکم شرع چیه؟ پاکه یا نجسه؟ شبه حکمیه. استثناء اگر کسی در شما توفیه جادی بدانه گفت پاک، کلش انتهای گفت پاک، حدیث گفت پاک، امارت. بعد از مدتی رأی ما عوض شد، معلوم شد ما معتقدیم به این که عرق جنوب از حرام نجسه. رأی عوض شد، در شبهات حکمیه همیشه از قبیل تبدل رأی، همیشه رأیمون عوض شد. نمیدونیم حالا چه کنیم با اعمال سابق. سابقا بدنش پاک بوده، نمیدونه حالا که عرق جنوب از حرام ظاهر شده بدن نجس شد یا نه، لباس نجس شد یا نه. یه انشالله بدن پاکه، لباس پاکه، این استصاب میکنه حالت سابقه رو در شبه حکمیه. ملاقات عرق به بدن که شکی نیست، حکمش مشکوکه، موضوع که شک نداره. پس دو شاخه پیدا کرد، یکی شبهات موضوعیه، یکی شبهات حکمی. هر کدام از این دو شاخه، دو شاخه است، این میشه چاپ. گاهی حکم ظاهری از اصل ناشی شده، اصول عملیه، گاهی از اماره. یعنی این که من ثابت کردم بدنم پاک است، این به برکت استصحاب بود، اصل بود. گاهی نادر شاهد عادل میان خبر میدن در موضوعات یا در احکام، خبر واحدی قائم میشود که عرق جنوب از حرام پاکه، شاهد عادل یا خبر واحد. پس این اصل گاهی از برکت اماره است، ببخشید، این حکم ظاهری گاهی به برکت اماره است، گاهی به برکت اصول چارگانه است. این شد چند قسم؟ چار قسم. مرموم آخون این چار قسم بود، ولی این چار قسم هر کدامش قابله به دو قسم هم هست که میشه هشتا. بعد این اضافه کردن دیگرانم، حالا مرموم آخون بیشتر از چار قسم مطرح نکرد. هر کدام از این چهار قسم دو قسمه. کشف خلافش با چی میشه؟ آیا با دلیل قطعی کشف خلاف میشود یا با دلیل ظنی کشف خلاف میشه؟ یعنی بعد یقین پیدا کردی لباس نجس بود، وضو نداشتی، دلیل قطعی پیدا شد، یقین پیدا کردی وضو نداشتی، یا نه شاهد عادلی آمد خبر داد، دلیل ظنی قائم شد، میشه هشتا. تکرار میکنم، یه وقت حکم ظاهری در موضوعات، یه وقت در احکام. هر کدام از اینا، یه وقت حکم ظاهری از برکت عقل، یه وقت از برکت اماره است. هر کدام از این چهار تا کشف خلافش گاهی با علم، گاهی با ظن. هشت اون طریقیت در دلیل بحث میشه، نه در اون در ادله‌ای که میگیم بحث میکنه. حالا ما محور همون چهار تا اول فعلا قرار میدیم، هشتاش نمیکنیم، چون بر محور کلام مرحوم آخوند بحث کنی، بعد اون جای بحث کردن اون حرف خیلی زیاد تفاوت نمی کنی. فعلا همون چهارتا رو بحث می کنی، ببینیم از این چهارتا کدام اجزاست و کدام اجزا نیست. اول نظر مرحوم آخوند و بعد نظرات بزرگان دیگر رو، بعد ببینیم مختار در مسئله چیست. نظر مرحوم آخوند این است از این چهار قسم یه قسم مجزیه، بقیه هیچ. و چه کار مشکلی است؟ کجا مجزیه؟ اونجایی که شبهات موضوعیه باشه، دلیل ما هم اصل باشه، اصل شرعی. شبهات موضوعیه یه اصل شرعی قائم میشه بر چی؟ بر حکم، بر امر. مثالش همون مثال استصحاب طهارت صوبه یا بدن در شبهات موضوعیه، استصحاب اصل. یا غیر استسقا و اصابت الطهاره، اونم از اصوله. قائم شد بر اینکه بدن یا لباس شما پاکه، نماز که خوندی کشف خلاف شد. این در موضوعات و از برکت اصلم ثابت شده. ایشون این قسمشو مجزی میدانه، فقط سه قسم دیگر میگه مجزی نیست. دلیلشون اجمالا بگیریم تا بعد بریم سراغ اشکالات پنجگانه محقق نائینی بر مرحوم آخوند. دلیلی که برای اجزا میاره مسئله حکومت، میگه ادله اصول در موضوعات حکومت دارد بر ادله اجزا و شرایط واقعیه و آنها را توسعه میدهد. ادله اصول در موضوعات حکومت داره بر ادله اجزا و شرایط واقعیه و آن را توسعه میده. یعنی چه؟ یعنی شما داری لا صلات الا بتوان، این حکم واقعی. ادله استصحاب طهارت میگه اون طهور دار لا صلات الا به طهور هم طهارت واقعی رو شامل میشه هم ظاهری. استصحاب طهارت کل شیء طاهر حکومت داره در لا صلات الا به طهور، تعمیمش میده، میگه لا صلات الا به طهور واقعی او ظاهری. خب اگر توسعه پیدا کرد نتیجهش این می شود صلات مشروط به یکی از دو طهارته، یا طهارت واقعی یا طهارت ظاهری. شما به جا آوردی شرطو، چرا مجزی نباشد؟ چرا مجزی نباشد؟ خوب دقت کن، دست انداختیم تو شرایط واقعی صلات. لا صلات الا به طهور، این طهور رو رفیعش کردیم. هم طهارت واقعی کافیه، هم طهارت ظاهری واقعا کافیه. یه عبارت دیگه عرض کنم، شرط واقعی صلات هم طهارت ظاهری هم طهارت واقعی. شرط واقعی صلات هم طهارت ظاهری هم طهارت واقعی. شما این طهارت ظاهری هم به جا آوردی، شرط واقعی صلات حاصل شد. طهارت ظاهریه اما اشتراط صلات با آن واقعیه. بنده شرط واقعی به جا آوردم، کشف خلاف بشه. شرط یکی از دو چیز بود، یا حقیقتا طاهر باشی یا به حکم عرض طاهر باشی. این طهارت ظاهری واقعا شرط صلات بود، واقعا شرط صلات بود. شما شرط رو احراز کردی. حکومت دیگه، حکومت میرسیم بحث تصمیم. اگر قائل شدید به این که این حکومت داره و توسعه میدهد آن را، نتیجهش این میشود که طهارتی که شرط صلات است دو مصداق داره، یکی طهارت واقعی یه مصداقشه، طهارت ظاهری هم واقعا مصداقشه. بعدم چرا مجزی نباشه؟ شما واقعا یکی از دو مصداق به جا آوردی. مصداق طهارت واقعی نبود، نباشه، مصداق طهارت ظاهری به جایی. اینم شرط بود، حکومت توسعه میدهد. پس لا صلات الا به طهور، این بیان شرط. از این طرف هم کل شیء طاهر یا استصحاب طهارت، این دلیل اصله، این ناظر به اونه، این حاکم بر اونه، این توسعه میده اونو. وقتی توسعه داد شرط وسیع میشه، من این شرط وسیع رو انجام دادم، چرا مجزی نباشد؟ پس مرحوم آخوند فقط اینجا رو قائل به اجزائه، تمام جاهایی که شک در موضوعات بوده باشد و دلیل اصل دلیل ظاهری بوده باشه، ببخشید حکم ظاهری متکی به اصل باشه، اینم مربوط به شرایط اجزا باشه، حکومت پیدا کنه، توسعه بدهد، مجزی باشه. اما غیر این دیگه هیچ کدام اجزا نداره. حالا اون سه قسمت دیگر هم بیان کنیم چرا مجزی نیست. می شود، هیچ اشکالی نداره. اگر یکی هیچ مانعی نداره دلیلی اصل باشه، حکومت پیدا بکنند بر یه دلیل اجتهادی دیگر به اعتبار اینکه این ناظر به اونه، این توسعه میدهد اون رو. اگر اینطوری ناظر باشه، مهم در حکومت نظره، نظر گسترش، نظر محدودیت یا گسترش، چون هر دو حکومته. وقتی که این نظری داشته باشه حاکم میشه. عرض هم که نیستن اون که شنیدید دلیل اجتهادی مقدمه بر اصله، اونجایی که حاکم و محکوم نباشن، در عرض هم باشن. اگر حاکم و محکوم باشه، حاکم مقدم. خیلی اما اون سه شاخه دیگر هم بیان کنیم، ایشون یه خود مخلوط رو هم کرده بیانشون. شاخه دوم این شد که اصلی باشه، ببخشید، اماره‌ای باشد در موضوعات. دو شاهد عادل آمدن گفتن این لباس پاکه. ایشون میگه اگر با این لباس نماز خوندی، بعدن معلوم شد نجس بود، مجزی نیست. کار اماره بدتر از اصل شد، روزگار اماره سیاه‌تر از اصل شد. اصل اگر بود کافی بود، اما دو شاهد عادل آمدن کافی نیست. چرا؟ میگه اماره ناظر به واقع، میگه اون طهارت واقعیه هست، پس حکومتی نداره. این میگه مصداق طهارت واقعیه هست، اماره طریقه. میگه اون طهارت واقعیهی که شرط نماز لا صلات الا به طهاره هست، بعدن هم معلوم شد نیست. و اینم که حکومتی نداشت، توسعه ای نمیداد، این بیان میکرد طریقی را به اون طهارت واقعیه. نمیگفت در کنار طهارت واقعیه یه طهارت ظاهری هم هست، شرط لا صلات الا به طهور وصیه. نه، میگفت همون مصداق طهارت واقعی است. بعدن هم معلوم شد علکی است و مصداق طهارت واقعی نبوده، این مطری نیست، حکومتی نبوده، دلیل اجزا حکومته، حکومت نبوده. بله، یه استثناییشون میکنه، استثنایی که میکند این است: اگر ما در امارات قائل به موضوعیت باشیم، نه طریقیت. طریقیت یعنی طریق به واقع چیزی خودش نداره، اما موضوعیت یعنی ایجاد مصلحت میکنه. پس این خبر عادل ایجاد مصلحت کرد، این مصلحت به اندازه مصلحت واقع اگر باشه مجزیه، اگر نباشه مجزیه. پس اگر قائل به طریقیت شدیم و گفتیم اماره ایجاد مصلحت میکنه، شبیه چی میشه؟ احکام استراری که چهار قسم کردیم بعضیاش مجزی بود، اگر مصلحت به اندازه همون باشه مجزی، اگر کمبودش قابل جبران نباشه مجزی، اگر کمبودش قابل جبرانه اما مستحب بازم مجزی، اگر کمبودش قابل جبران است و الزامی مجزی نیست. نمیگفتیم در باب عوامر ظاهر استراریه اینو میگفتیم؟ در اینجا اگر قائل به سببیت در امارات شدید، معنیش اینه یه مصلحت ایجاد شد و اون چهار شاخه‌ای که در مسئله عوامر اضطراری بود میاد. آیا این مصلحتی که ایجاد شد همون ده درجه است؟ هشت است، بقیهش قابل تدارکه، بقیهش نیست. همون بحثا میاد و صورت اجزا در اینجا تصور میشه. ولی خب آیون که سببیت رو نپذیرفتن، کسی از محققین امروز در امارات قائل به سببیت نیست، طریقیت رفت لایجزی، راحت لایجزی. این دو قسم، قسم اول اصول بود در موضوع، قسم دوم بود امارات در موضوع. بریم در احکام. اصولی که در احکام جاری میشه، لا یجزی، با استصحاب گفتید عرق جنوب از حرام پاکه، یا با اصالت و تعالی این لایز. چرا حکومتی نداره؟ این حکومتی بر ادله اجزا و شرائط نداره، نظارتی بر اونها نداره، و چون حکومتی بر ادله اجزا و شرائط نداره، چون در حد جاری شده نه در موضوع، اگر در موضوع جاری می شد ناظر به اون ادله اجزا و شرائط، چون در حکم جاری شده و ناظر نیست پس حکومت نداره. حالا که حکومت نداره مجزی نیست. و هاکذا شقه چهارم، در اون جایی که در امارات باشه، دو شاهد عادل یا خبر واحد، دو شاهد عادل نه، در احکام یک عادل هم کافیه، خبر واحد قائم شد که عرق جنوب از حرام پاکه، امارم که طریقیت قائلید نه موضوعیت. بعدن هم معلوم شد این طریق خطا بوده، شما را نبرده است به کعبه بلکه به کردستان برده است، اشتباه بوده، ترجه دارید. خب این مجزی نیست دیگه، مجزی نیست. فبنان الان بازم همون، اگر موضوعیت قائل شدید و گفتید به همون اندازه مصلحت ایجاد شده و همون بساطا بله، اما طریقیت اگر قائل بشید نه. فتلخص این که در سه صورت ایشون قائل است اجزا نیست، در یک صورت قائل به اجزای، اون وقت کار مشکل میشه در تبدل رأی مجتهد. اگر مجتهدی میگفت یه تسبیحات کافیه، شما 50 سال با یه تسبیحات 40 نماز خوندی، بعد رأی مجتهد عوض شد 3 تسبیحات باید بزنی به سر، 50 سال نماز عادی کنی مثلا. چون ناظر در موضوعات نیست که ناظر به ادله اجزا باشه. بله، بله، ولی این اگر در موضوعات جاری میشه، تعبیر ایشون میگه تنقیح موضوع میکنه، و چون در موضوعات جاری نمیشه تنقیح موضوع نمیکنه، و بنان علی ذلک مجزی نیست. حالا کلام مرحوم آخوند خیلی بحث داره و خیلی اشکال داره، فقط امروز ما رسیدیم به این معنا که بیان ایشون رو اول تا آخر بیان کردیم. شما برای بحث روز شنبه کلام محقق نائینی ببینید 5 تا اشکال مرحوم آخوند داره که به عقیده قاصر ما هیچ کنام از این 5 اشکال به ایشون وارد نیست، اشکالات دیگری هست اما این 5 اشکال وارد نیست. ببینیم انشاءالله الرحمن چه میشه. اگر هیچ نماز به جا نیاره، آخر وقت نماز به جا بیاره، نمازی به جا میارد که واجد 10 درجه مصلحت. اما اگر یه نماز با تیمم خونده و 8 درجه مصلحت دیرش آمده، نمازی که آخر وقت میخونه دیگه 10 درجه مصلحت نداره، فقط به خاطر اون 2 درجه است. به عبارت روشنتر، اگر نماز با وضو منحصر به خودش باشد، این وافی به تمام مصلحت. اما اگر نماز با وضوی باشه که بعد از نماز با تیمم میخوانه، این نماز با وضوی بعد از نماز با تیمم فقط واجد بعض المصلحت است. بنابراین خود این نماز با وضو 2 حالت داره. حالتی است که بعد از نماز با تیمم فقط بعض المصلحت داره، حالتی است که بدون نماز با تیمم تمام مسلحت داره. این متباینه این شد. درست نماز با وضوع هست، اما این نماز با وضوعی که پشت سر تیمم است غیر از نماز با وضوعی است که مستقل است. از نظر علمی میتونیم بگیم به شرط لا، لا به شرط و به شرط شیه. اون نمازی که آخر وقت تنها به جامعیانون به شرط لاست، اون نمازی که بعد از تیمم نماز با تیمم به جامعیانه اون به شرط شیه. نماز با وضوعی است که بعد از نماز با تیمم این به شرط شیه، اما اونجایی که تنهایی به جامعیانه این نماز به شرط لاه. نماز به شرط لا با نماز به شرط شیه اینها متباینه اینن. من یه مثالم بزنم روش فکر کنید، اجازه بدید چون وقت تمام شده یه مثال میزنم این مثال رو روش فکر کنید و این به شرط لا به شرط درست میشه. اگر مولا به عبدش کن من هم آب میخوام هم قضا میخوام، عبد گفت والا آبی کنی، گفت اگر شیر پیدا کنی برای من هم آب هم قضا است. شیر پیدا کنی هم آب است و هم قضا. عبد میگه ما گشتیم و شیر پیدا نکردیم، اگر اجازه میدید آب بیاریم. حد آبه، میگه آب بیار. آخر وقت شیرم پیدا شد. در اینجا میگه برو شیر رو بیار، من تشنه نیستم، برای ماده غذایش میخوام. فقط جنبه غذایی شیر برای مولا مطرحه، جنبه مایی و تشنگی با آب حاصل شد. داره ولی نیاز نیست، اثر نداره، بود و نبودش کلدمه. نه چون پر شده، سیراب شده، فرض کردیم سیراب شده، اینجا پر شده دیگه، جنبه آبیش هیچ تأثیر در مزاج مولا نداره بیچه. حالا این رو یه مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله عوامل ظاهریه رو ببینید.